بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همانطوری که در پایان جلسه قبل اشاره شد، موضوع بحث اکنون درباره بررسی تأثیر علوم تجربی در سرنوشت الهیات و علم کلام است. تأثیر علوم تجربی اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی در الهیات و کلام به دو گونه اثباتی و سلبی قابل تقسیم می باشد یا قابل بررسی است. مقصود از جنبه اثباتی این است که توانسته است مؤید و تأیید کننده عقاید دینی باشد، یعنی متکلم از آنها استفاده کرده است، متکلم از داده های علوم تجربی به نفع اهداف خود که اثبات یا تأیید عقاید و باورهای دینی و آموزه های دینیست بهره گرفته است. این یک نحو تأثیرگذاری. تأثیرگذاری سلبی این است که نه، نظریه های علمی علوم تجربی زمین ساز یک سلسله اشکالات و شبهات جدیدی فراروی متکلم و در زمینه مباحث و مسائل کلامی شده است. در مورد قسم اول همه ما کم و بیش آشنایی داریم در مبحث مربوط به خداشناسی. در مباحث مربوط به خداشناسی معمولاً از نظم و اتقان و احکام جهان آفرینش برای شناخت خداوند استفاده شده و می شود و این یک امر جدیدی هم نیست. این روی کرد، یعنی نگاه به عالم خلقت و بهره‌گیری از آن برای شناخت آفریدگار جهان، یک رویکرد شناخته شده و دیرینه‌ای در تاریخ الهیات و حالا به خصوص الهیات اسلامی است. در الهیات اسلامی منشأ این رویکرد را هم ما در خود قرآن کریم می‌بینیم و می‌یابیم. آیات بسیاری در قرآن کریم داریم که مؤمنان، گاهی مؤمنان را، گاهی انسانها را به طور عام، گاهی با عناوینی مثل عالمان، الذین یعقلون، یتذکرون و مانند آن تشویق می‌کند به این که به تدبر و تفکر در نظام آفرینش بپردازن تا از این طریق به معرفت خداوند متعال، حالا به علم خداوند، به قدرت خداوند، به حکمت خداوند، به اینها پی ببرن. اما در دوران جدید پیشرفت علوم بیش از گذشته توانسته است نمونه هایی از نظم و اتقان در عالم طبیعت چه در قلمرو نجوم و علم به اصطلاح هیئت، نظمی که حاکم است بر منظومه شمسی و پیشبینی هایی که به صورت نسبتاً دقیق در حوادث جوی، در مسئله خسوف، در مسئله کسوف و مانند آن انجام میگیره و همچنین پیشرفته هایی که و یافته های علمی در حوزه گیاه شناسی، در حوزه جانور شناسی و عجایبی که در عالم گیاهان و در عالم جانداران و پرندگان و جانوران مختلف اینا پیدا شده و کتاب هایی در این باره نوشتند. به دنبال این پیشرفته ها و این داده های علمی متکلمان از اینها استفاده کردند و با همون رویکردی که از قبل شناخته شده بود، اما با مستندات روشن‌تر و گویاتر. اگر دیروز نظم را با چشم غیر مسلح و چشم عادی در باب غروب و طلوع خورشید و شب و روز، گردش شب و روز و فصول چهارگانه و حوادثی ساده‌ای و قابل درکی به لحاظ حواس ظاهری از این طریق میتوانست درباره نظم جهان طبیعت حکم کند، اما خب امروز با پیشرفت دانش و علم تجربه بشر به اسرار فراوانی از جهان خلقت پی برده، حتی در حوزه شناخت بعد فیزیکی وجود خود انسان، بحث‌های مربوط به ژنتیک، بحث‌های مربوط به فیزیولوژی و امثال اینها. خب با بهره‌گیری از اینها متکلمان مقالات و کتاب‌هایی را تدوین کردند. یک کتابی هست به عنوان نمونه عرض می‌کنم، اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند. شاید دیده باشید کتابی است که مکرر هم چاپ شده، ترجمه این کتاب هم به زبان فارسی مکرر چاپ شده و هم به زبان عربی یا شاید به زبان‌های دیگر. یک دانشمند مسیحی نامه‌ای می‌نویسد به 40 نفر دانشمند در رشته‌های مختلف، در رشته زمین‌شناسی، در رشته ریاضیات، در رشته پزشکی، در رشته خاکشناسی، در رشته فیزیک، در رشته شیمی و در رشته‌های گوناگون، و از آنها می‌خواهد که با بهره‌گیری از رشته تخصصی خودشان به این سوال پاسخ بدهند: آیا خدا وجود دارد؟ اگر جواب آنها مثبت است، با بهره‌گیری از دانش و رشته علمی خودشون به این پاسخ بدهند و اینا جوابهایشون را می‌نویسند برای این دانشمند و ایشان اونا را چاپ می‌کند. و همونطوری که اشاره کردم، این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده به نام اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند که مکرر هم این کتاب چاپ شده. و از این قبیل در آثار متکلمان اسلامی مثل مرحوم استاد شهید مطهری اگر شما مراجعه کنید، میبینید که شواهدی از این آراء علمی در جاهای مناسب، در مثلا برهان نظم، در برهان هدایت، در برهان هدایت که ایشون تأکید میکند این یک برهان جدیدی است غیر از برهان نظم. به هر حال اینها استفاده هایی است که متکلمان از آرا و نظریه های علوم جدید داشتن. حتی در جامعه شناسی، در روان شناسی، در روانکاوی، در بحث‌های قبل هم به مناسبتی به این مطلب اشاره کردیم، اونجا که رابطه علم کلام را با علوم تجربی بحث می کردیم به این مسئله اشاره شد. از بحث‌های قبل هم می توانیم استفاده بکنیم. اما در این حال یک سلسله تعارض‌هایی هم از ناحیه نظریه های علمی جدید در زمینه الهیات و اعتقادات دینی مطرح شده. همه ما کم و بیش نظریه تکامل انواع آقای داروین را می دانیم، نظریه تکامل انواع داروین، که این نظریه علمی یا فرضیه علمی یک سلسله پیامدهایی داشت در زمینه الهیات و مسائل اعتقادی که از جمله آنها خلقت انسان بود، نوع انسان، که از نگاه دین نوع انسان یک نوع مستقلی است، خداوند متعال او را از خاک آفریده. اما این فرضیه میگوید که این انسان برایند یک تحول و تکامل تدریجی در طول میلیون‌ها یا میلیاردها سال هست که شکل گرفته، از حیات، از موجود تکسلولی شروع شده تا به موجود پیچیده‌ای مثل انسان و حالا انواع دیگری انجام میده. بنابراین گاهی این گونه نظریه ها هم مطرح شده، یا همین نظریه تکامل انواع داروین در مورد برهان نظم یک مشکل و مسئله ای را ایجاد کرد و آن این بود که در حقیقت فرضیه داروین میگوید خصوصیات و ویژگی هایی که ما برای انواع مختلف موجودات طبیعی هم از موجودات زنده و غیر زنده را به خصوص در حوزه جانداران میبینیم، این ویژگی ها و این خصوصیات از درون این تکامل و تحول تکاملی به وجود آمده، شکل گرفته و آن فرضی که یک طرح بیرونی، طراح بیرونی نقشه ای طرح کرده و از بیرون این ویژگی ها و این خصوصیات در این جهان طبیعت نمایان شده، چنین چیزی نیست. یعنی فرضیه این را میگه و خب این یک نوع تعارضی است. پس بنابراین تا اینکه تاکنون استدلال میشد که از راه نظم و این خصوصیاتی که در موجودات زنده به خصوص ما میبینیم، مثلا دستگاه و ارگانیزم وجود مادر به گونه ایست که پاسخگوی نیازهای فرزند است و دستگاه وجودی مثلا خرگوش یک طوره، گرگ یک طوره و هر کدام یک تناسبی با هم دیگه داره، تفاوتهایی با هم دیگه دارن و هر کدام برای زندگی او یک امر لازمی به نظر میرسه که اگر غیر از این باشه اختلال ایجاد میشه. خب در گذشته گفته میشد اینها بر اساس یک طرح حکیمانه و عالمانه طراحی شده و به این صورت در آمده. الان فرضیه آقای داروین میگوید که نه، اینها بر اساس همین فرایند تحول و تکامل به این مرحله رسیده است. این یک سوال شد، به هر حال یک چالش شد برای متکلمان که از برهان نظم اون همه استفاده ها را کرده بودن. حالا به هر حال راهکارهایی برای این راه حل های ارائه شده برای حل این مشکل که در کتاب هایی که به این مسائل پرداخته اند متعرض اینها شدن. حالا از جمله این کتاب علم و دین، کتابی است به نام علم و دین نوشته ایان باربور که ترجمه شده به زبان فارسی، به این مسئله در یک جا پرداخته و راه حل‌هایی را که متکلمان مسیحی را گفته در این باره اندیشیدن گفته شده که الان ما در صدد طرح این خوب نیستیم. یعنی فعلا بحث ما در این زمینه نیست. اگر آینده به مسائل کلام جدید یا مسائل جدید علم کلام رسیدیم، به اونها پرداخته شد و موردی پیش آمد، به تبیین اینها انشالله خواهیم پرداخت. حالا یک اشاره‌ای من داشته باشم که این مبهم نمانه و به صورت یک شبهه، طرح شبهه و بلا جواب نمانه، آن این است که بالاخره همچنان از نظر عقلی این سوال باقی است که این آثار شگفت انگیزی که ما در نظام طبیعت مشاهده می کنیم و حتی کوچکتر از آنها را به مراتب، یعنی نمونه هایی را که نسبت به اینها بسیار بسیار کوچکتر است، اگر ما آنها را به یک سلسله فعل و انفعال، یعنی نمونه های کوچکتر از آن را در حوزه کار بشر عرض میکنم، کارهای مصنوعات بشری، اگر ما در مصنوعات بشری نمونه هایی را که نسبت به این نمونه های طبیعی، مثلا اون چیزی که در حیات زنبور عسل، موریانه، مورچه، پرندگان هجرت می کنند به طور منظم در هوای گرم به منطقه‌ای، هوای سرد به منطقه‌ای، نسبت به لانه سازی، نسبت به آماده شدن برای زندگی فرزندشان و مانند اینها، اگر نمونه های کوچکتر در مصنوعات بشری را ما استناد بدهیم به صرف فعل و انفعالات مادی که درش ادراک، هدفگیری، پیشبینی، طراحی چنین چیزهایی نباشه، خب آیا خرد اون را میپذیره؟ خردمندان میپذیرن؟ عاقلان قبول میکنن؟ قطعا نه، پاسخ منفی است. پس بنابراین همچنان سوال باقی است که آیا این گونه های مختلف از حیات که در این عالم طبیعت نمایان شده با این نظم حیرت انگیزی که بر آنها حاکم است، آیا بالاخره اینها از یک پشتوانه علمی، حکمی، علمی، ارادی، اختیاری برخوردارند یا نه؟ این سوال باقیه. مقتضای این نظم و این نظام اینه که باشن. اینی که حالا مکانیسمش و ساز و کارش چطوری هست، شما آمدید گفتید که مکانیسم آن و ساز و کار آن تکامل درونی هست، بسیار خوب. چه این باشه چه جوری دیگری باشه، چه به صورت دفعی باشه یا به صورت تدریجی، همچنان این پرسش برای خرد و عقل انسان مطرحه که ماده به تنهایی اگر درش شعور و ادراک و اختیار و طراحی نباشه، این از عهده چنین چیزی بر نخواهد آمد. فرق نمی کند که عنصر تدریج در اینجا دخالت داشته باشه یا دخالت نداشته باشه، دفعی به وجود بیاد یا دفعی به وجود نیاید، چه فرقی میکنه؟ اون چیزی که برای عقل مطرحه این است که این بایستی بر اساس، یعنی مقتضای این پدیده این استش که پشتوانهش بایستی علم و حکمت باشه. به عبارت فلسفی اگر بخوایم صحبت بکنیم، این بر اساس اون روش انی، روش انی یعنی آن سنخیتی که ما بین فعل و منشأ و علتش هست، هر علتی هر معلولی ازش حاصل نمیشه، هر معلولی از هر علتی حاصل نمیشه. وقتی که ما نظم و اتقانی را در یک اثر ببینیم، عقل ما به ما میگه که این بایست منشأ دارای عقلی داشته باشه. حالا اگر در درون خود طبیعت نیست، پس باید در بیرون طبیعت باشه. لذا حالا خواستم یک پاسخی به این مطلب عرض بکنم که تکامل انواع در بحث مربوط به برهان نظم و استدلال بر وجود یک مبدأ حکیم و مرید و علیم، نه این هیچگونه خدشه‌ای ایجاد نمی کنه. نکته ای را که باید در اینجا روش تأکید بکنیم این است که همیشه تأثیرگذاری های منفی یا سلبی که از جانب نظریه ها یا فرضیه های علمی نسبت به الهیات و علم کلام شده مستقیم نبوده. حالا مستقیم مثل همین نظریه تکامل انواع، مثل اون نظریه خورشید مرکزی، نظریه کوپرنیک که دیدگاه رائج در الهیات مسیحی را، البته که میگفتن که زمین مرکز است و ساکن مرکز منظومه است و ساکن هست، او را به چالش انداخت. بعد نمونه های لازم قبیل خیلی زیاد هم نیست مستقیم، اما یک تأثیرگذاری غیر مستقیمی داشته. اون چیه؟ همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید اینه، تأثیرگذاری غیر مستقیم علوم جدید در علم کلام از طریق تأثیری بود که بر جهانبینی بشر گذاشت. زیرا پس از رشد و گسترش علوم طبیعی که از روش استقرایی بهره میگیرد و در طبیعینه های خود صرفاً به اسباب و عوامل طبیعی میپردازد، یعنی روش تجربه و استقرا، و هیچ گونه اشاره‌ای به علتهای ماوراء طبیعی و علت غایی ندارد، یعنی یک دانشمند زیست شناس یا یک دانشمند شیمی، یک دانشمند فیزیک، یک دانشمند علم هیئت در حوزه کار خودش با مشاهده و فرضیه و آزمون و اینا سر و کار داره، به علتهای ماورایی برای یافتن پاسخ مجهول خودش در حوزه کار خودش به اینا نظری چی نداره. این یک نکته که به لحاظ به صلاح متدولوژی علوم تجربی هست که به علت غایی یا علت فاعلی ماورایی نظر نداره و این خیلی مهمه. از طرف دیگر پیشرفتی که علوم در این عصر جدید هم در قلمرو نظر و بیشتر دست آوردهای آنها در حوزه زندگی انسان، تکنولوژی را به جامعه بشر عرضه کرد و در سایه تکنولوژی و فناوری خب انسان توانست بر طبیعت غلبه پیدا بکنه و از مواهب طبیعی به صورت روز افزون بهره ببره و بالاخره اینا در زندگی مادی او تأثیرهای مثبتی داشت. این کامیابی و موفقیتی که علوم تجربی در زندگی انسان و هم در قلمرو نظری و هم در قلمرو عملی داشت، یک تأثیر روانی به وجود آورد، نه تأثیر منطقی. یعنی هیچ گونه ملازمه ای نیست که علم تجربی در شناخت علل و عوامل طبیعت و در تکنولوژی و فناوری و بهبود وضعیت زندگی انسان کارآمد باشه، نقش فوق‌العاده‌ای ایفا بکنه، اما نتواند نفیاً و اثباتاً به مسائل متافیزیک، مسائل فلسفه پاسخی بدهد. این نظر منطقی که ملازمه این نیست، ولی به لحاظ روانی در جهان بینی و نگرش انسان به جهان هم تأثیر گذاشت. یعنی جهان بینی ها هم، جهان بینی جدید، شکل و سبقه و رنگ همون جهان بینی علمی و تجربی را به خود گرفت و در نتیجه جهان بینی متافیزیکی فلسفی که مستند هست و متکی هست به حقایق ماوراء طبیعی کم رنگ جلوه کرد در این عصر جدید و همین باعث شد که مسائل الهیات از اون رونق و از اون اصطلاح شیوع و رواجی که قبلا داشت از اون کاسته بشه. پس بنابراین اینم یک نحوه تاثیرگذاری هست که در این باره کتاب‌هایی هم نوشتن. من در پاورقی دو تا کتاب را آدرس دادم که اگر شما خواهان باشید که به اونا رجوع بکنید در این زمینه. یکی کتاب دین و نگرش نوین نوشته والتر استیس که به فارسی ترجمه شده، یکی هم همون کتاب علم و دین ایان باربور که قبلا خدمت شما عرض کردم. اگر مایل باشید که در این حوزه اطلاعات بیشتری داشته باشید به این دو کتابی که اشاره شد رجوع بفرمایید. خب بحث ما در این قسمت هم به پایان رسید و عوامل مؤثر در الهیات و کلام را، چه عوامل اجتماعی، درونی، بیرونی، سیاسی، فرهنگی، فلسفی، علمی، اینها را همونطوری که ملاحظه فرمودید بررسی کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.